جمعه جلد اول کتاب قضا شماره 6 صفحه 281 سطر 14 استاد وجدانی تاریخ 3/3/65 صدا برداری از مؤسسه صوت نوار امانی قدس حکیم بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم مدعی را با 3 علامت میشناسیم. اولش شما بگید لو ترکه توریکه اما منکر لا یکره. این یک علامت. دوم مدعی قولش مخالف اصل، سوم مخالف ظاهر. پس مقابل اینم منکره دیگه. اصلا این چنینه؟ از شما یه وقت پرسیدم یا احیانا سؤال امتحانی آمد مدعی را با چند علامت می شود شناخت، فورا این ستا را ذکر می کنید می نویسید. اصلا مخالفت نیست، اما در بعضی جاها میبینیم که این علامت ها مثلا یکیش در این متخاصمه، اون دیگری هم در اون متخاصمه. اونجا چه بکنیم؟ اونجا گاهی هم به تحالف نوبت میرسد، یعنی هر دو قسم میخورن دیگه، هر دو. مثل قبلا زدیم، یعنی درس دیروز، یه مثل هم امروز و کذا در اون مسئله ای که زن با مرد توی خونه زندگی میکنن با هم، مرد هم یسار دارد، یسر دارد، یعنی تغییر نیست، ندار نیست، میسوره. اینجا اختلاف دارن. زن میگه که نفقه بهم نداده، مرد میگه که نفقه داده ام. بگید ببینم ظاهر کمک کیه؟ حالا ظاهر ظهور اینجا با مرد، در حالی که با هم زندگی میکنن، توی خونه زندگی میکنن، مردم داراست. حالا ظاهر بگید ببینم نفقه داده یا نداده؟ داده دیگه، ظاهر موافق مرد. اما اصل عدم نفقه دادنه، اصل موافق کیه؟ یعنی دیگه. پس مدعی کسی است که قولش مخالف ظاهر و مخالف اصل باشد دیگه. اینجا ملاحظه می کنید که زن مدعیه. چرا؟ مخالف ظاهره، ظاهر کمک مرد است. از این طرف هم نه، مرد مدعیه. چرا؟ قولش مخالف اصله، اصل این است که نفقه نداده دیگه. پس اون دوتا علامتی که مدعی را نشون میده، یکی پیش زوجه است. اینجا چه کنیم؟ یعنی با یه علامت مرد مدعیه چون قولش مخالف اصله، یه اعتبار زن مدعیه قولش مخالف ظاهره دیگه. درست؟ هر کس مخالف ظاهر باشد، مخالف اصل باشه، اون مدعیه دیگه. یه اعتبار اون مدعیه، یه اعتبار این مدعیه. اینجا چه کنیم؟ ها، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم این مدعیه اون منکره. نه، به یه اعتبار این مدعی او منکر، به یه اعتبار او مدعی این منکر. خواهد آمد انشاءالله. اینجا دیگه تحالف، هر دو قسم میخورن، هر دو قسم میخورن. نه، اون مواردی که در موارد ظاهر مقدمه، در موارد اصل مقدمه، اینجا نه، در مقام قضا نه. پس این یه مطلب که یه سطر است که این مسئله را اینجا براتون بیان خواهد کرد. مدد و ازا عرف المدعی. حالا وقتی مدعی شناخته شد با سه تا علامت، با دو تا علامت شناختیم که مدعیه، آیا مدعی ادعایش چه شرایطی دارد؟ ادعایش سه تا شرط دارد. اول ادعای او به طور جزم باشد و معلومه باشه، یعنی معلوم باشه که چی را ادعا می کنه. یکی هم به طور قطع ملزومتن معلومتن جازمتن. این سه شرط را داره. اولی را اگر نداشت، یعنی به طور لازم ادعا نمی کنه. چجوری یعنی؟ به این معنا مدعی ادعایش الزام آور نیست، ادعای او شنیده نمی شود، یعنی حاکم گوش به ادعای او نمیده. چجوری؟ میگه که فلانی اون کتابی که دستش هست اون کتاب را به من هبه کرده است ولی تحویلم نداده است. اون کتاب مال منه. چرا؟ هبه کرده است منتها قبض نداده است، یعنی در قبض من قرار نداده. این ادعا به درد نمیخوره که ولو حرف تو ثابتم بشه اون هبه هم کرده باشه، خب الان پشیمان شده، هبه را اگر بده دوباره پس میتونه بگیره. کجا مانده که اینجا اصلا تحویلت هم نداده، آمده شکایت میکنه، یقه اینو گره. بیا حاکم میگه چیه ادعا چیه؟ میگه که من مدعیم که اون کتاب رو به من هبه کرده ولی هنوز تحویل نداده بود. خیلی خوب، هبه کرده بود ولی هبه هم ثابت بشه الان نمیکنه. این حق دارد که هبه را به هم بزنه، حق دارد که هبه از عقود جایز است دیگه، که دوباره هبه نمیکنه. پس این دعوا ملزمه نیست، الزام آور نیست. اگر یک چنین ادعا بکنه به درد نمیخوره. همینطور ادعا میکنه من پیش نماز محله هستم، اون کتاب را به من وقف کرده است اما هنوز به قبض به تحویل من نداده بود. خیلی خوب، اگر حرفت راستم باشه، وقفم کرده باشه، وقفی را مادامی که تحویل نداده میتونه به هم بزنه، علاوه بر این که وقف کرده بود، حالا که تحویل که نداده بود که میتونه به هم بزنه. پس دعوای تو ملزمه نیست. عزیزانم یکی از شرایط دعوا ملزمه بودن است. ملزم نباشه این دعوا را حاکم گوش نمیده، قاضی گوش نمیده. این یک. دوم، باید معلومه باشد، یعنی آنچه را که ادعا می کنه معلوم بکنه، مجهول نباشه. یکی طرف را گرفت آورده دادگاه و پیش قاضی میگه که این برای من یک چیز مدیونه. چه مدیونه؟ اونو دیگه نمیگه، یک چیز مدیون. این برای من یک لباس. چه لباس؟ عبا، قبا، شلوار، زیر پیرهنی؟ نه، یه ثوبی به من دادنی هست. این آیا ببینیم که مسموع، قاضی گوش به حرفش میده یا نه. او به من یه قدر گندم بدهکار، قیمتش رو نمیگه، مقدارش رو نمیگه، جنسش رو نمیگه، غیر معلوم میگه. اینجا دو وجه هست. یه وجه این است که ادعا به مجهول پذیرفته می شود، یعنی قاضی قبول می کند. اگر او، یعنی او مدعا الی، گفت نعم، اقرار کرد، خب بعدن بهش می گیم که خب حالا که تو اقرار کردی یه چیزی به او بدهکاره، تو تعیین بکن. ممکنه این بنده خدا که ازش بخوایم بگو ببینم تو که یه لباسی پیش این داری اصلا رنگ آستر لباس تو چجوریه؟ حالا من از شما میپرسم، شما رنگ آستر کتون الان فورا به من میتونه بگی؟ ای بس نه. این است که انسان گاهی میدونه یه چیزی فلانی از این برده اما جزئیاتش را نمیدونه. اگر بگیم که ادعای مجهول قبول نیست، حق این مدعی بنده خدا از بین میره. این است که ما میتونیم قبول بکنیم. یه قولم یه وقتم این است که نه، ادعای مجهول قبول نیست. چرا؟ برای اینکه حاکم شرع قبول کرد چی رو حکم بکنه؟ شما گفتین که من یه چیزی از او طلب دارم، حاکم شرع قبول کرد به چی حکم بکنه؟ حکم تو به چی بگه؟ پس دعوای به مجهول جایز نیست. میگه میشود اینو مقایسه کرد به اقرار به مجهول؟ آخه اقرار به مجهول جایزه. میگه که اینو اقرار به مجهول را مقایسه میشود کرد. گاهی هم دزی اشکال کردن فرق است بین اقرار و ادعا. اقرار به مجهول جایزه، من اقرار کنم یه چیزی فلانی پیش من دارد، اما ادعا به مجهول مثل آن نیست. چرا؟ در عبارت خواهید خوند. پس یکی از شرایط دعوا، اولش باید ملزومه باشد، دومش معلومه باشد، سومش جازمه باشد. به طور جزم بگه جزمن او خانه منو برده است، جزمن یک کتابی پیش او دارم. میگه اینجا سه وجه هست. اگر جزمن نباشد قبول نیست یه وجه، قبول هست یه وجه. تفصیل را شهید سانه قبول داره. میگه بعض چیزها به طور جزم ادعا میکنه، بعض چیزها جزمن ادعا کردن لازم نیست. مثل چه؟ مثلا دزدیدن. میگه که این دزدی کرده، این خونه منو دزدیده. آیا به طور جزم؟ نه دیگه، اینجا به طور جزم نمیتونه بگه، چون اگر دزدی آن است که بیخبر از صاحب مال ببرد دیگه، این که اونجا نبوده. پس در بعض موارد جزم لازم نیست، در بعض موارد جزم در دعوا لازمه. این سه تا مطلب. پس امروز نور چشمانم، یک مثل از باقی موندن مثلهای دیروز داریم که اون علائم دعوا در دوتایشون پیدا می شود. مطلب دوم ما، دعوا دارای سه شرط باید باشد. اون سه شرط را تمرین بکنیم. اول چه بشه؟ ملزومه. دوم چه بشه؟ معلومه. سوم چه بشه؟ جازمه. اولی را که ملزمه باشد همه این شرط را قبول دارن، اختلاف نیست. در دومی اختلاف از دو قول است. در سومی سه قول است. قول در تفصیل را شهید ثانی اختیار خواهد کرد. یه مطلبی هم بگم، حالا خارجش بگم، احیانا عبارت هم نرسیدم. آیا وقتی که مدعی این چنین گفت، اگر شاهد اقامه کرد منکر محکوم می شود، اما اگر شاهد اقامه نکرد رو می کند آقای قاضی به طرف، به منکر؟ منکر بگو ببینم در جواب ادعای چه داری. خالی از سه مرحله نیست، یا اقرار می کنه، یا انکار می کنه، یا سکوت. جواب او را سکوت. منطقه مرحوم شهید می فرماید که سکوت را به معنی جواب قرار دادن مجازه، لیکن استعمال شایع است که سکوت هم جواب است. بعضی ها تکلم می کنند، جوابشون را با سکوت می دهند. لطف فرمودین.
حالا در این رابطه بحثهایی داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و کذا لو ادعى زوجو، از اونجا مونده بودیم، بله ها. و کذا مثل همین است، یعنی این سه تا علامت در یک نفر نیست، یعنی این سه علامت مدعی بودن در یک نفر از متخاصمین نیست، بلکه در هر یکی بعضی از این علامت ها هست. لو ادعى زوج الانفاق، اگر شوهر ادعای انفاق کنه که به زنش نفقه خرجی داده است، مع اجتماعهما و یساره، با هم زندگی کردنشون، اجتماعهما یعنی مجتمعا زندگی میکنن، توی خونه زندگی میکنن، و یساره، مع یسار زوج، زوج دارا هم هست دیگه، وقتی با هم باشن و زوج میسور باشه، ظاهر چیه؟ ظاهر این است که نفقه بهش داده دیگه. و انکرت هو، اما زن آن انفاق را انکار میکنه. انکرت فاعلش زوجه است، ضمیر متصل هو برمیگرده به انفاق، زن انفاق را انکار میکنه، یه انفاق نکرده ای. اینجا از علائم کدوم در کدوم یک از اینهاست؟ سمعه ظاهر با او هست، یعنی با زوج است، علامت ظاهر، یعنی قول زوج موافق ظاهره، یعنی که انه منکر میشه دیگه، هر کس قولش موافق ظاهر باشه خب منکره دیگه، مخالف ظاهر باشه او مدعیه. پس بنابراین زن مدعیه، مرد منکر. و معهم اصلو، با کمک اون زوجه است، اصل، اصلا موافق گفته او دیگه، اصل این است که انفاق نداده، پس قول زن موافق اصل است. اصالت عدم، عدم ازلی، ها بر اینم هست، این حجتی انشاءالله در رسائل در باب براءت خواهید خوند، ادله اربعه اقامه می شود در حجیت این اصالت براءه، اصالت براءه که مأخذش همون اصالت عدمه، در بعضی ها اسمش رو اصالت براءه میگن، در بعضی ها اصالت عدم، یعنی اصل عدم انفاقشه، واضحیتون شد. پس بنابراین این منکره، بنابراین او منکره، گفتیم که اینجا دیگه مدعی شناخته نشد. تمام. ببینید در نصف سطر یه عالمه مطلب بود، گذشت. و حیث اورث المدعی، حالا اگر با هر علامتی که گفتیم ادعی مدعی شناخته شد، تدعا، این ادعا می کند، دعوایی که دارای سه شرط است، تدعا دعوان ملزمتن، ادعایی که یک شرطش ملزمه باشد، معلومتن، یه شرطش این است که معلوم بشه، جازمتن یعنی مجزومه، به طور جزم ادعا کنه، قبلت اتفاقا، اگر این سه شرط را دارا باشه، ادعای او پذیرفته می شود، اتفاقی، اختلاف درش نیست. اما و این تخلف الاول، اما اگر اون اولی تخلف پیدا کرد، یعنی دارای اون شرط اولی نیست که به طور ملزمه نبود، اونجا چه؟ مثل چه؟ کدعوا هبت غیر مقبوضه، ادعا میکند مدعی هبه غیر مقبوضه را، میگه آقا این کتاب مال منه، به من هبه کردی، هبه کردی اما قبضم ندادی، تحویلم ندادی. خیلی خوب، ولو حرفت درسته، هبه کرد تحویلت که نداده، الان میگه هبه هم رو به هم میزنم، ولو حاکم شهر حکمم بکنه، بگه آقای حاکم هبه هم کرده باشم، الان دیگه من فسخ میکنم دیگه، این فایده دعوا چی شد؟ ها این است که اگر ملزمه نباشد دعوا به درد نمیخوره. مثل دومم میزند او وقف کذالک، میگه که وقف کرده ای به من، منتها غیر مقبوضه، کذالکم یعنی به قبضم نداده. اگر وقف کنه تحویل بده، این وقف را دیگه به هم نمیتونه بزنه. وقف کرده هنوز تحویل نداده، میگه ولو ثابتم باشه دعوای تو، قبض که ندادم که میتونم به هم بزنم. او رهن این ده مشترطه، یا میگه که این کتاب را پیش من رهن گذاشته ای، اما قبض نداده، تحویل نداده. بعضی هم میگن در رهن هم شرطش این است که اونو قبض بده، یعنی تحویل بده. مادامی که تحویل نداده، به قبض طرف نداده، میتونه این رهن را به هم بزنه. این ده مشترطه، یعنی اختلافیه. بعضی هم میگن که آن قبض شرط از ضمیر مشترطهی به قبض برمیکرده، چنانکه در قرآن هم گفته رهان و مقبوضه، در رهن قبض لازمه. پس اگر ادعا میکنه رهن داده اما قبضم نداده، اونم میگه که خیلی خوب، ولو حرف تو راستم باشه، رهنم دادم، قبض که نداده بودم، قبل از قبض میتونم فسخ بکنم دیگه، پس دعوای تو ملزمه نیست که. اگر یک چنین ادعا باشه، لم تسمع، قاضی نمیشنود، ادعای او شنیده نمیشود، اعتنا نمیکنه، میگه بلند شو برو، این ادعای تو ملزمه نیست، من نمیتونم که طرف را بازداشت کنم. و این تخلف ثانی، اما اگر دومی تخلف پیدا کرد، یعنی شرط دوم که معلومه بودن ها، ادعای میکنه که ادعاش معلومه نیست، و این تخلف ثانی، اگر چنان که دومی را تخلف کرد، کدعوا شیء، مثلش میگه من از فلانی یه شیء طلب دارم، و فرسین یه اسب چجوری معلوم نیست، و ثوبن یه لباس معلوم نیست، ففی سماعها قولان، آیا این دعوا شنیده می شود؟ ارزش داره؟ دو قول است. احدهما وهو الذي جزم به المصنف في الدروس العدم، یکی از اون دو قول عدم سماعه، یعنی شنیده نشود، که در دروس به طور جزم گفته، لعدم فایدتها، در دروس گفته که این دعوا را اگر بشنود فایده ای ندارد، که ضمیر فایدتها به دعوا برمی گردد، دعوا مؤنث سماعه، لعدم فایدتها، و هو حکم الحاکم بها، اون فائده حکم حاکم است به آن دعوا، لو اجاب المدعا علیه بی نعم، اگر مدعا علیه یعنی منکر به نعم جواب داد، حاکم به چه حکم بکنه؟ او ادعا کرد که لباسی پیش او دارم، اینم گفت نعم دارد، حاکم بگه که حکم تو به دادن لباس، چه لباس؟ حکم تو به عبا، حکم تو به قضا، حکم تو به لباده، ها این دلیل میاره که دست لا یسرم، بل لا بد من ضبط مثلی به صفاته، مثلی را با صفاتش تعیین کنه، مثلی مثلا مثل گندم، جو بگد که فلان جور گندم از او طلب دارم، ول قیمی بی قیمته، اگر قیمی بود با قیمتش، یه اسب 10,000 تومانی که از او من میخوام، ول اسمان به جنسها و نوعها و قدرها، اگر از قبیل اسمان، جمع سمنه، سمن به معنی نقده هاست، نقود، طلا و نقره، ها درهم و دینار را اسمان میگن، چرا اسمان میگن؟ چون اصولا اینها را سمن قرار میدهند که اون مسمن را خریداری میکنند. حالا میگه که من از او 10 تا دینار طلب دارم، 10 درهم طلب دارم، باید بگه درهم چی؟ درهم بغلی داریم، درهم بغدادی داریم، درهم قدیمی داریم، دراهم مختلفه دیگه. بله؟ حالا میاییم اون دومی، دلیل دومی. حالا ما میخواییم بگیم که اگر این مجهوله دیگه، مجهول که بود باید معین کنه اسمان را، به جنسه ها بگه جنس این چی بوده، و نوعه ها نوعش سکه چی را داشته، و قدره ها مقدارش را برید بگیم. ها میگه که دست چرا در بی لازم نیست، در بی میگه که فروختم این فرش را 10 درهم، دیگه اونجا چرا درهم نوع جنسش چرا اونجا بس نمیگه قبول میکنید؟ میگه در دی منصرف است به نقد بلد، یعنی به نقد رایج، و دی مربوط به حاله الان، اما اقرار به گذشته است. در گذشته ممکنه یک درهم های مسکوک بوده، درهم های از ارج افتاده شده باشد، این است که در دعوا باید تعیین کند، در دی لازم نیست. ها میگه که و این کان البیع و شبوه ینصرف و اطلاقه الى نقد البلد، ولو در بی و شبه بی درهم دینار منصرف است به نقد بلد، لانه ایجاب فی الحال، بی ایجاب است در این زمان، و هو غیر مختلفین، در این زمان اختلاف نیست، در این زمان معلوم است که کدوم سکه به رایج است به کار افتاده. اما و دعوا اخبار عن الماضی، ادعا از ماضی، از گذشته است، میگه که من 10 درهم از او طلب دارم از قدیم، از قدیم آنقدر درهم ها فرق پیدا کرده، و هو مختلف، و آن مختلف است، اختلاف داره. خب و ثانی و هو الاقوا، ما گفتیم اینجا دو قول است دیگه، اگر مجهول را ادعا کنه، تا اینجا دلیل آوردیم دعوا به مجهول به درد نمیخوره، و ثانی به درد میخوره، اونو شهید ثانی هم قبول داره، و ثانی و هو الاقوا السما، دعوا به مجهول شنیده میشود، لاطلاق الادلت الداله، ادله ای که دلالت داره علا وجوب الحکم، در وجوب حکم اطلاق داره، و ما ذکره لا یصلح للتقیید، اونی که ذکر شد آخه دعوا به مجهول حاکم به چه حکم بکنه؟ اونی که گفته ما میگه او به درد نمیخوره، این دلیل موجب نمیشود که قید بزنیم باید معلوم بشه، لامکان الحکم بالمجهول، حاکم حکم میکند به مجهول، منتها پیوه بس، این منکر اقرار کرده به مجهول، اونو زندانیش میکنیم، حتی یبینه، تا خودش بیان کنه. طرف گفت که یه صوبی دارم، اینم گفت راست میگه، بعدم گفتیم که صوب را تعیین بکن، صوب را تعیین نمیکنه، زندانی میشود، تا بگه که بله مراد از صوبی که من اقرار میکنه عبا بودم. کل اقرار مثل اقرار دیگه، اقرار به مجهول هم همینطوره، اگر یه نفر اقرار به مجهول کرد محکوم به اقرارش می شود و اون اقرار را توضیح می دهد مراد از اقرار چه بوده. و باز ولأن المدعی ربما یعلم حقه بوجه ما خاصه، مدعی گاهی حقش را می دونه اما به طور خلاصه، مثلا کتش را، قباش را، پالتوش را خوب بررسی نکرده بگه رنگش چیه، پارچهش از چیه، اما میدونه که یه مالی داره فلانی برده. خب به ان یعلم ان له عنده صوبا، میدونه که اون مدعی پیش منکر صوبی داره، او فرسن یه اسبی داره، نگاه نکرده بود، دقیق نبود، ولا یعلم شخصهما ولا سمتهما، نه شخص نه سمت صوب و اسب را نمیدونه، ولو صفتهما، ابدا داره صفتهما، صفتشون هم رنگشون نمیدونه، ولو لم تسمع دعوا، اگر ادعای مدعی قبول نشود، شنیده نشود، بطل حقه، حق مدعی از بین میره، فالمقتضی له موجود والمانع مفقود، مقتضی ادعا، مقتضی سماع دعوا موجود، مانع هم مفقوده، پس باید گوش به حرفش بدیم. میگه که والفرق بین الاقرار و دعوا، شما بگید که اقرار به مجهول صحیحه، دعوا به مجهول صحیح نیست، چون دعوا و اقرار با هم فرق دارند. در اقرار اگر ازش توضیح بخواهیم اقرار کرده فلان کس به گردن من حق داره، بگیم که بگو حقش چیه، ممکنه فوراً از اقرارش درگرده. اما در دعوا ادعا میکنم من به گردن فلان حق دارم، ازش بپرسیم بگو حق چیه، این دیگه در نمیگرده. پس اقرار به مسئول جایز باشه، دعوا به مسئول جایز نباشه. میگه این مقدار فرق موجب نمی شود که ما اقرار به مسئول را قبول بکنیم، دعوا به مسئول را رد کنیم. این مقدار فرق به درد نمی خوره. ببینید صدا خبرش خواهد آمد بین الاقرار و دعوا فرق بین این دو، به ان المقر لو طول و به تفصیل ربما رجع. اگر مقر اجمالا اقرار کرد، اگر تفصیل بخواهیم ای بسا بر میگذه، اما والمدعی لا یرجع، مدعی بر نمیگرده. لوجود داء الحاجت فیه، چون داعی احتیاج در او هست، یعنی ادعا میکنه چرا از ادعاش برگرده. ها بدونه این آن مثل او نیست. لوجود داء الحاجت فیه، برای بودن داعی احتیاج در دعوا، دونه در میگرده به اقرار، اما در اقرار این چنین نیست. میگه این مقدار فرق و فرق مبتدا غیر کافن فی ذالک، کفایت نمی کنه بگیم اقرار به مجهول جایزه اما ادعا به مجهول جایز نیست. نه خیر، همینطور که اقرار به مجهول جایز بود، دعوا به مجهول هم، یعنی یکی مجهول را ادعا بکنه، آن هم جایزه. منتها بعدن منکر را زندانی میکنن توضیح میدهد. لما ذکرنا، به اون خاطری که ما گفتیم، و این تخلف ثالثو، سه تا شرط بودا، اگر اون شرط سوم در دعوا تخلف پیدا کرد، یعنی جازم نبود، به طور تردید ادعا میکنه، ببینیم این چه. و این تخلف ثالث و هو الجزم، به ان صرح بالزن، خود مدعی تصریح میکنه من به زنم به مزنم فلان کس به من بدهکاره. ها بالزن او الوهم، خودش تصریح میکنه به وهم من فلانی مثلا به گردنش حقی دارم. آیا شنیده میشود یا نه؟ ففی سمائها اوجهن، شنیده می شود یا نه؟ سه وجه هست. آجون وجه اول دوم را ذکر نمی کنه، از وجه سوم هر دو معلوم می کنه. آجون سه وجه هست، وجه اول دوم را ذکر نمی کنه، وجه سوم که ذکر می کنه دو وجه معلوم می کنه. وجه اول این است که لا یسمع، وجه دوم این است که یسمع مطلقا، وجه سوم قول در تفسیر است در بعض موارد یسمع، در بعض موارد لا یسمع. مثلا در خصوص دزدی ولو به طور جزمم ادعا نمی کنه، میگه به مزنم این دزد خانه من است یسمع. اما راجع به کتاب که طلب دارم، به مزنم از این طلب دارم، اینو دیگه لا یسمع. ببینید اوجهن، اوجه هست سما فی ما یعصر الاطلاع علی، اوجهش اونجا شنیده می شود که اطلاع بر آن مشکل باشه. کل قتل، مثلا یه آدمی را کشته، میگه که به مظنم این قاتله، چون دیگه اونجا بودن مشکل بوده. و سرقه، یا در دزدی، دزدی مخفیانه است که در اینجاها جازمن هم نبود یسمع، در غیر اینجاها بله لا یسمع. دون المعاملات، اما در معاملات نه، میگه به مزنم این فروخته یا به این فروختم. و این لم یتوجه علی المدعی هن الحلف، ولو در مدعی در اینجا قسم متوجه نمیشود، بی رد ولا نکول، به رد کردن طرف قسم را. آخه ببینید مدعی میگه به مزنه هم این خانه ای من دزدیده، خب اونم میگه که من ندزدیدم. به مدعی میگم شاهد داره، میگه ندارم. به منکر میگیم که قسم بخور، باید قسم مالوه دیگه، ولی همین علامن انکر، میگه من قسم نمیخورم. قسم رد میکنه یا نکول میکنه، میگه که من قسم نمیخورم، اون که ادعا میکنه اون قسم بخوره، در حالتی که اون یقین نداره. او خودش میگه که به مظنه هم دزد من اینه، به وهم هم دزد. آیا اون یمین و حلف مردوده را میتونه عهده بگیره یا نه؟ میخواد بگه نه. ببین، و این لم یتوجه علی المدعی هن الحلف، دیگه متوجه نمیشود در مدعی قسم، بی رد ولا نکول، منکر اگر رد کنه یا نکول کنه، ولا مع شاهد، یا یه شاهد یه قسم، اگر یه قسم یه شاهد داشته باشد طرف را محکوم میکنه، اما قسم نمیتونه بخوره. آخه خودش میگه به زن به مزنم چنینه، بل این حلف المنکر او اقره او نکله و قضینا به، یعنی بلکه اگر منکر قسم خورد قضیه تمامه، او اقره یا منکر اقرار کرد بازم قضیه تمامه، او نکله و قضینا به، یا خودداری کرد دیگه احتیاج دوباره قسم خوردن مدعی ندارد، حکم کردیم. و الا، یعنی اینجا تبیها مقدر است، یعنی اگر با اینها حکم را صادر کردیم تبیها حکم تمام، و الا و اگر حکم را با اینها صادر نکردیم و قصد دعوا، دعوا اینجا توقیف می شود، پرونده بایگانی می شود، دیگه مدعی نتوانست ثابت کنه، منکر هم قسم نخورد، دیگه ما منکر را آزادش میکنیم، پرونده توقف و بایگانی تا اون طرف بتواند دعوا ثابت کنیم. وقفت دعوا ازا تقرر ذالک، حالا که اینا روشن شد، فعیز دعا دعوا مسموعه، اگر یک ادعایی که اون سه تا شرط را داشت مسموع بود، ها طول بل مدعا علیه بیل جواب، یعنی مدعی اگر ادعایش را رسون شرایطش جمع بود، طول بل مدعا علیه، مدعا علیه یعنی اون منکر، مدعا علیه را مطالبه می کنیم به دعوای او، میگیم آی منکر تو چی داره میگه، او این چنین ادعا میکنه، حالا اون منکر مدعا علیه یا اقرار میکنه یا انکار میکنه یا سکوت بمونه برای بعد. اجازه بدید یه قدری هم، چند دقیقه وقت دارید؟ یک دقیقه؟ خب بله یک دقیقه. قبلا یه دیگه اون مثلا بزنم طولانه یه دقیقه تمام میشه دیگه. حالا پس یک دقیقه که وقت دارید، چهار پنج دقیقه هم شما به اصطلاح مهلت بدین دیگه، نمیتونید اون چهار پنج دقیقه. من امروز البته روز چهارشنبه است و فردا شب عید بزرگ، پس فردا هم روز ولادت با سعادت بقیت الله الاعظم ارواحنا لمقدمه فدا، فکر می کردم که امروز را درباره به طور اجمال عظمت وجودی امام زمان براتون صحبت کنم. حتما سخنرانی ها، منبر ها، نوشته ها، تابلو ها در این ایام زیاده دیگه، زیاده. چی بگم که غیر از مسموعات شما قرار بگیره؟ چی بگم؟ یعنی همه چی الحمدلله در رسانه های تبلیغاتی عمومی هست، اما آنچه که من حقیر هم درباره بقیت الله الاعظم میخوام خدمتتون عرض کنم که او را به اصطلاح بعضی از بزرگان متکلمین قطب دایره امکان میدونن، یعنی امام زمان علیه الصلاه و السلام قطب دایره امکانه. یعنی چی؟ یعنی این دنیای امکان، یعنی این دنیای وجود، اون به شکل یک خیمه است، یک خیمه و چادر. بعض خیمه ها هست که وسطش یه چوبی میزنن، یه عمود، یک ستونی میزنن، در واقع بقا و قوام این خیمه به وسیله همون ستون است که در وسط او قرار گرفته. یعنی اگر اون ستون رو بکشند، هرچه تنابهای این خیمه محکمن باشه، این خیمه باید بیفتد، درباد بشه، خراب بشه، قابل استفاده نباید بشه، نمیشه. قطب یکی را در اونجا شما فکر کنید، یکی هم دو سنگ آسیاب. البته اصولا اکثر آسیاب ها یه سنگ ثابته، یکی میچرخه. وسط اون سنگ ثابت یک میله هست از آهن یا از چوب، اون میله را قطب میگن. اون قطب باعثه اون سنگی که به سرعت میچرخه از میزان خودش، محور خودش، محل خودش دیگه منحرف نشه. اگر آن قطب میله نباشه، با اون سرعتی که یه بار میچرخه دفعه دوم پارت میکنه خودش را اون کنار، دیگه نه آسیابی هست، نه انتفاعی هست، نه بهره‌برداری از آن میشود. دو مورد را براتون گفتم، قطب را در دو مورد. بقیت الله الاعظم امام زمان علیه السلام، قطب دایره امکان است. دنیا روی نظم و نظام در قراره و شمس و تجریل مستقر لها، قرار خورشید، قرارگاه سیر خورشید، ستاره ها، کهکشان ها، این کره کوچک زمین، همه میچرخن، همه در فعالیت هم، همه در فعالیت هم. اما باعث نظام تکوین اون نفس های مقدس امام زمان است. وجوده لطف، غیبته لطف آخر. بودنش یک لطفه. لطف یعنی چه؟ یعنی از طرف خدا عنایت است، مرحمت است به بندگانش. غیبتش هم یک لطف دیگری، غیبتش هم جهاتی دارد، لطفه هایی دارد که در غیبتش. اگر اون نفس مقدس او نباشد، زمین در سیر خودش منحرف می شود، خورشید در سیر خودش منحرف می شود، آسمان به زمین محبت نمی کند، زمین به اهلش اعتنا نمی کند، هرچه بکارن سبز نمی شود، ساختمان ها روی هم قرار نمی گیرد. لم یبق الحجر علی الحجر. اثرات وجودی امام زمان را مطالعه بفرمایید در بعض کتاب ها. سنگ روی سنگ قرار نمی گیرد اگر نفس او تعطیل بشود. پس قلب نازنینش می زند، نفسی که او می کشد باعث بقای دنیای هستیه، دنیای وجود است. وای از لحظه‌ای که نفس او تعطیل بشود. این از خدا به او عمر طولانی عنایت میکنه. نفس او نباید تعطیل بشه. نفس او تعطیل بشد انقراض است، انحطاط است، نابودی است، هرج و مرج، پامال شدن نظام جهان تکوین و طبیعت است. این یک مشت از خروارها آثار وجودی او که یک یاوگو اگر به شما بگه این امام عزیز ما هست چرا ظاهر نمی شود و اثر وجودی او در ما چیست. غیر از این اثرات دیگری هم دارد. خیال نکنید او دیده نمی شود، با دوستانش رابطه برقرار می کند، با دوستانش معاشرت دارد، در مجالس هست، در عرفات هست، در منا هست. اون فصلها اکثرا یک روایت من دیدم ظاهرن کشف القمه بوده یا کدوم یادم هست سابق که پرسید در خواب من شما را کجا بتونم زیارت کنم، جایگاه شما کجاست؟ فرمود اکثرا کنار قبر جدم حسین هستم من. امام زمان علیه السلام اکثرا حرم جدش ابا عبدالله هست. امام زمان علیه السلام در مهام امور به داد بیچارگان میرسد. باز الان دنیای تکوین در اراده اوه. حتی اگر به امام حسین علیه السلام ما توسل بکنیم و تقویله الوسیله امام حسین قرار بدیم، امام حسین علیه السلام اگر عنایت کرد به توسل ما، ارجاع می کند به پسرش امام زمان. چرا؟ امامت مال اوه، ریاست مال اوه، قطب اوه، قطب دایره تکوین اوه. مراجعه می کند که پسرم از خدا بخواه حاجت این بنده خدا که در خانه من توسل کرده. به زینب اگر ما در حرم خودش توسل کنیم، او هم میگه پسرم آمده در خانه من، تو هستی. به همه وسیله هامون از هر در وارد بشویم، همه وسیله هامون به او مراجعه می کنن. اداره امور با اوه. قلب نازنین او می زند. دنیا در نظم و نظام خودش پایدار و برقراره. طلاب عزیز، من الان درس مکاسبم عرض کردم. افتخارمون در این است که ما میگیم آقامون امام زمان، آقامون امام زمان. در آقامون خدا آنقدر سلطه وجودی داده، یعنی آنچنان سلطنت وجودی داده، هر آن در هر نقطه از زمین و آسمان ها او سلطه دارد. اونجا حضور بشناسید آقاتون، بشناسیم آقامون، سلطه وجودی داره. اونجایی که دیروز یکی از برادران شما عمل جراحی ظاهرن در روشو میخواستن عمل دهی، سفارش کرده بود به طلبه های عزیز برادران بگو من میرم اتاق عمل منو دعا کنن. یا امام زمان بگه اونجا بالا سرش هست دیگه، اونجا بالا سرش هست دیگه. شب بلند میشه مطالعه میکنه، به خدا امام زمان میبیند تو، اون سلطه وجودی داره. برای خدا منبر میرید، سلطه وجودی داره. این جوانایی که شهید میشون اگر او عنایت نکند نمیتونن، به خدا نمیتونن. یک عنایت غیبی از او در دلهای اینها پیدا میشود. امام زمان گویان میره، دیروز یک شهیدی را که یه علائمی که گذاشته بودن دیدم که اونجا نوشته شده انقدر شهید میدهیم تا آقامون امام زمان بیاید. تکون میده اسم امام زمان در دلها. این انفجار، انفجار فکری، این هیجان. من خدای بزرگ تو گواه، اکثر اوقات گاهی وقتی یه حاجتی داشته باشم میگم خدا تو را قسم میدم به احساسهای پاک این جوانها. آه این جوانها خیلی احساس مقدس، احساس پاکی دارن. دریافتن. من تظاهر نمی کنم اینا را به عنوان تشویق نمیگم، خدا گواه است. چه تشویق؟ اینا رسیدن به اون مرحله ای که باید برسن. حالا ما روحانیت، ما طلبه، بزرگان ما، علمای ما، زعمای ما در مقابل هر شهیدی که داده می شود یک وظیفه بر وظیفه های سنگین او افسوده می شود. خود امام بزرگوار ما، شما خیال می کنید هر روز یه شهید داده می شود، یک باری بر بارهای سنگین دوش او که مهمترین وظایف است افسوده می شود. من طلبه، شمای طلبه، من مدرس، اون واعظ، اون منبری. اگر ما قدر این انقلاب و این هیجان و این نهضت و این قیام را ندانیم، اول ها اصرار میکردیم یه پنج نفر جمع بشود ما منبر برویم. الان رفتن اونجا نشستن منتظرن یه طلبه بره قال صادق قال الباقر به اینها بگه، قال صادق قال الباقر بگه. عالمیست الان، یک عالم روشن در جامعه روحانیت، یک عالمیست روشن. اگر خدا که به کوچکترین قصوری تقصیری در وظیفه باشد نمیدونم کار به کجاها میکشد. خدا تو را قسم میدهم به قلب نازنین امام زمان علیه السلام بهره هم از این معنویت ها و ملکوتیت ها در ماها عنایت بفرما. یه جمله هم براتون عرض میکنم، جمعی از تهرانی ها در زمان یکی از علما به نام مرحوم کشمیری که پیش نماز بوده در کربلا میروند، میرن اینا کربلا چند روز زیارت میکنن. خب زیارت فلان شهید فلان اصلا که مورد میرن اینجا قبره، مثلا حبیب ابن مظاهر است و اینجا قبر علی اکبر و اونجا قبر ابوالفضل و همینطور یکی یکی این قبور را زیارت میکنن. بعد پیش خودشون میگن که ما که در ایران زیاد به علی اصغر حسین گریه کرده ایم، پس کجاست قبر او؟ میان پیش مرحوم کشمیری، یکی از علما و پیش نماز بوده در کربلا، اینو میپرسن. کشمیری جواب نمیتونه بگه، میگه که برید فردا بیایید جواب بگم که علی اصغر حسین قبرش کجاست. ببینید شهادت یه بچه 6 ماهه را چه مقامی میده، کجا میبره، ایناش فردا میان شب صبح میشه میان پیش ایشون، ایشون شب متوسل می شود به امام زمان علیه السلام، ظاهر می شود جلو چشمش، دامن امام زمان را می گیرد، میگه یا ابن رسول الله، زواری از تهران آمدن سوالی از من کردن، من فردا قول دادم بهشون جواب بگم، چی بگم؟ حضرت شروع می کنه گریه کردن، می فرماید کشمیری به شم بگو، قبر علی اصغر مقابل سینه جدم حسین است، به حال اینکه عزیز خودش را آغوش گرفته، روز قیامت میرسد. من گناهکارم، سلامی برم حسین دادم برم، نه امیدوارم به این درس ها، نه به این مباحث ها، حسین به خدا امید شفاعت شما را ما داریم. علی اصغری آلوده به خون مقدسش به بغل میگه خدا آمده ام دوستانم را شفاعت کنم. لا اله الا الله.
السلام عليك يا أبو عبد الله، السلام عليك يا أبو عبد الله، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا بجيا عند الله، اشفع لنا عند الله، يا بجيا عند الله، اشفع لنا عند الله.
ما که رو به درگاه خدا نداریم، ای وجیه درگاه الهی، ای موجه به درگاه خدا. بعضی مریض ها از این جلسات درخواست دعا کرده اند. پریشب تلفنن با بعضی از برادران روحانی شما که در جبهه هستند، تواضع این بندگان خدا را، خضوع اینها را، خشوع اینها را، مناجات اینها را از اونجا به من شرح میداد چه عالمی اینها دارند. و ضمناً گاهی هم بعضی ها زخمی میشوند. میدونید که گاهی بعضی از عزیزان ما اصلا جنازه‌شون به دست نیامده، پودر شدند. امام زمان دیگه بس است.
یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله،
برکت در علم ما، در عمر ما.
یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله.
آمرزش گناه، من گناه زیاد دارم، شما نه. من خودمو میگم، من گناه زیاد دارم، غرق در معصیتم، من شما ها را نمیگم.
یا وجیه در ازدان
اصلا که خدا انشاءالله شما را حفظ کنه. شما نور چشمان عزیز من هستید. وقتی یه جمله میگیم این چنین منقلب میشوید. ای خدا، این جلسه ای ما را، این جمعیت ما را با این قیافت، با این حالت، روز قیامت جلو چشم ائمه اطهار ظاهر بگردان. در اون درسم به عنوان این که ای دست و به مثلا این چیز قابلی نیست که رفقا ما یه پیشنهادی کردیم 8-9 هزار تومان اونجا پول نمیدارم، یک طلبه ساعتش را از دستش در آورده با 100 تومان فرستاده بود، درس مکاسبم یکی از آقایان انگشترش را از دستش در آورده و قیمتی هم بود و الان این بزاری. اگر اینجا من میدونم شماها، خدا میدونه من وضع خب، اما در این حال ما میخواییم بگیم که ولو ما از نظر مالی به هر چه شرایط هم داشته باشیم، ما هم با کم اظهار همکاری و مواسات میکنیم که یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم. من نمیگم مثلا شما تحمل نشید، نمیدونم 100 تومان 200 تومان 50 تومان حتی 1-2 تومان هم تو جیبتون باشه، به عنوان اینکه یه ایثار مالی هم از خودمون نشون بدیم. اون از اون طرف دو مثلا خودتونم نره تا خواهش میکنم این 3 دقیقه نره، از اون طرف دو نفر بلند شید، از این طرف دو نفر بلند شید، از این طرف دو نفر بلند شید، دستتون به جیبتون، هرچی کم هم بود، نمیگم که اعتبار باشید، کم هم بود یه مقداری